ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است 23 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 13 ژانویه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
درود بر شما، درود بر شنوندگان رادیو فردا. انتخاب ریاست جمهوری و مجلس در تایوان از صبح روز شنبه آغاز شد. اولین نتایج رای گیری نشان می دهد ویلیام لای نامزد حزب دموکراتیک مترقی با کسب بیش از 42% آرا فعلا پیشتاز انتخابات است. حزب او مخالف اصلی حاکمیت چین بر تایوان است. حزب حاکم دموکراتیک مترقی با کسب اکثریت کرسی های مجلس در حال حاضر قدرت را در دست دارد. چین همواره این جزیره را جز سرزمین مادری خود می داند و با استقلال آن مخالف است. روسیه طی بامداد شنبه مناطق مختلف اوکراین از جمله تأسیسات تولید مهمات توپخانه این کشور را به طور گسترده هدف حملات موشکی قرار داده است. نیروی هوایی اوکراین 40 حمله موشکی و پهپادی روسیه را ثبت کرده که از این تعداد 8 موشک توسط نیروی هوایی این کشور ساقط شده است. جامعه بین‌المللی این حمله ها را محکوم کرده است. آمریکا و متحدانش تحریم های بیشتری علیه روسیه اعمال کردند. وزارت دفاع ترکیه صبح شنبه اعلام کرد آنکارا به شبه نظامیان کرد و 29 هدف در شمال عراق و سوریه حمله کرده است. به گزارش آناتولی در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده طی این عملیات هوایی شمار زیادی از عناصر PKK کشته شدند. ترکیه انجام این عملیات را در چارچوب آنچه حق دفاع از خود و مطابق با قوانین منشور سازمان ملل می‌نامد ارزیابی کرده است. این حمله یک روز پس از حمله به یک پایگاه نظامی ترکیه در عراق صورت می‌گیرد که در آن 9 سرباز ترکیه کشته شدند. پاکستان از روز شنبه به منظور آنچه امنیت مرزی و جلوگیری از قاچاق انسان نامیده صدور گذرنامه و ویزای معتبر را در مرز تورخم برای تردد رانندگان افغانستانی الزامی کرده است. این اقدام منجر به گیر افتادن صدها کامیون و سایر وسایل نقلیه باربری در این مرز پرتردد میان دو کشور شده است. مقامات طالبان افغانستان که پیشتر خواستار استثنای رانندگان افغان شده بودند در اقدامی متقابل تردد وسایل نقلیه باربری پاکستانی به افغانستان را متوقف کردند. این اقدام متقابل تنش را میان دو کشور افزایش شده است. به دنبال وقوع انفجار در یک معدن زغالسنگ در استان هنان چین دست کم 10 تن جان خود را از دست داده و 8 تن دیگر مفقود شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این حادثه ظهر جمعه به وقت محلی زمانی رخ داد که 425 کارگر مشغول کار بودند. در حالی که عملیات نجات ادامه دارد، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که حادثه ناشی از انفجار گاز بوده و مسئولان معدن هم بازداشت شدند. روز جمعه علی اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران گفت به دلیل محدودیت در گازرسانی 70% تولید سیمان در ایران با سوخت مازوت انجام می شود. به گفته او ایران روزانه 27 میلیون متر مکعب گاز مصرف می کند اما مصرف به دلیل محدودیت در گازرسانی روزانه به 6 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده. در نتیجه مصرف روزانه صنعت سیمان نزدیک به 20 میلیون لیتر مازوت است. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می شود اما ایران برای جبران کسری گاز دست به مازوت سوزی گسترده در صنایع و نیروگاه های برقی زده است. در هفته های اخیر علاوه بر تهران نزدیک به 10 کلان شهر دیگر ایران نیز دچار آلودگی شدید هوا شده و در تعدادی از این شهرها مدارس تعطیل و آموزش غیر حضوری اعلام شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌ها را بررسی می‌کنیم. درخواست ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره برخورد با زنان مخالف حجاب موضوع گزارش بعدی ماست. گزارش مؤسسه هنلی در مورد اعتبار گذرنامه‌های کشورها را به آگاهیتون می‌رسونیم. نگاهی هم میاندازیم به ترانه جدید شروین حاجی پور با عنوان آشغال. همه اینها رو و بیشتر از اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن همچنان ادامه دارد. رادیو اروپای آزاد برای بررسی بیشتر موقعیت و توان نظامی حوثی‌ها و همچنین ارتباط و میزان حمایت جمهوری اسلامی از آنها با جرمی بینی، متخصص مسائل دفاعی خاورمیانه در مؤسسه اطلاعات بین‌المللی جینز گفتگو کرده و در ابتدا پرسیده رابطه تهران با حوثی‌ها یک رابطه نیابتی است و یا مشارکتی. برگردان این گفتگو را از مهدی بیگی بشنوید.
بله، من فکر میکنم ما باید کمی مراقب برچسب نیابتی باشیم. منظورم اینه که بدیهیه نیروی نیابتی کسی یا چیزیه که به نیابت از گروه دیگه ای عمل میکنه. بنابراین به ما این تصور رو میده که اونا اساساً بخشی از سپاه پاسدارانن، اما ما احساس میکنیم که روابط اونها به طور کلی پیچیده تر از ایناست. مطمئناً حوثی‌ها از جمله برای مدتی طولانی، حتی مدت‌ها قبل از جنگ 2016 به بعد که مشهور شدن، در یمن یه جنبش بودن. از اون زمان ما شاهد ورود مقدار فزاینده‌ای از تسلیحات ایران به اونجا بودیم و ایرانی‌ها این رو انکار کردند. اینکه اونا انکار می‌کنن که این جنبش‌ها در حال حاضر به شدت مسلح به سلاح‌های ایرانی هستند، متقاعد کننده نیست. این از رژه‌هاشون خیلی واضحه. حالا من فکر میکنم سوال اینه که ایرانی ها تا چه حد بر آنچه حوثی ها انجام میدن نفوذ داشتن. برخی تحلیلگران احساس میکنن که این افراد به نوعی نسبتاً مستقل هستن. اونا بسیار جنگ طلبن و احتمالاً فراتر از آنچه ایرانی ها از اونا میخوان عمل میکنن. من مطمئن نیستم که ارتباطشون دقیقاً بر اساس چه چیزیه. عقیده دیگه‌ای که وجود داره اینه که با توجه به سلاح‌های پیشرفته‌ای که ایرانی‌ها در اختیارشون قرار میدن، ایرانی‌ها احتمالاً خودشون باید با این سلاح‌ها کار کنن، حداقل در ابتدای کار، یا اینکه خودشون در زمین حضور داشته باشن. بنابراین ایرانی‌ها هستن که باید در مورد چگونگی و زمان استفاده از سلاح‌ها حرف اصلی رو بزنن. تقریبا به طور قطع میشه گفت در مورد سلاح‌های مانند موشک‌های بالستیک ضد کشتی که به نظر میرسه یه فناوری نسبتاً جدیده، نظر ایرانی‌هاست که اعمال میشه. ما این سلاح‌ها رو تا رژه سپتامبر 2022 ندیده بودیم. در آخرین رژه سال گذشته تعداد بیشتری از این سلاح‌ها رو دیدیم. آیا ایرانی‌ها واقعاً استفاده از اون‌ها رو کنترل می‌کنن؟ سوال خیلی خوبیه و بعد قطعا یک باور گسترده وجود داره که یک کشتی تجاری ایرانی به نام بهشاد وجود داره که سالهاست در آبهای بین‌المللی دریای سرخ لنگر انداخته. این کشتی برای حوثی‌ها اطلاعات جمع‌آوری می‌کنه تا برای جلوگیری از حرکت کشتی‌ها استفاده کنن. اما به نظر میرسه این دستکم عقیده‌ای فراگیر در محافل غربیه و این چیزیه که قبل از موضوع این کشتی برجسته شده. این کشتی در اونجا چه کار می‌کنه؟ ایرانی‌ها میگن این کشتی برای سوار و پیاده کردن تیم‌های امنیتیشون از کشتی‌های ایرانی است. ادعای اونا پس از اینکه از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنن به نوعی مشروعه و به نوعی شبیه کاریه که شرکت‌های امنیتی تجاری برای کشتی‌های تجاری در اون منطقه انجام میدن. اما در این حال اگر اونا پرسنل نیروی دریایی رو تو اون کشتی داشته باشن، قطعاً میتونن اطلاعاتی رو در مورد اینکه کدام کشتی‌ها رو هدف قرار بدن به حوثی‌ها ارائه بدن.
بسیار خوب، بیاید کمی به قابلیت‌های تولید سلاح‌های خود حوثی‌ها بپردازیم. آیا این چیزیه که در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته؟ آیا اونها هنوز تا حد زیادی به فناوری ورودی ایران وابستن؟ آیا اونها میتونن سلاح‌های پیشرفته خودشون رو در این مرحله تولید کنن؟
So we are what we've seen
در سالهای گذشته چیزی رو که دیدیم اینه که حوثی‌ها تونستن برخی از سلاح‌های خودشون رو تولید کنن. چیزی که به نظر میرسه داره اتفاق میفته اینه که اونها تا حد ممکن دارن بدون کمک ایران سلاح‌های ساده‌ای مثل موشک می‌سازن. اونها قطعاتی مثل موتورهای پهپاد و آنتن‌های جی پی اس رو از طریق منابع بین‌المللی و نه ایران وارد می‌کنن و بعد اونها رو روی سلاح‌های خودشون در یمن مونتاژ می‌کنن. این تلاششون برای قاچاق سلاح رو قدری آسون تر میکنه. سلاح‌هایی که مجبور نیستن به طور مستقیم از ایران وارد بشن. با این حال با توجه به سلاح‌های توقیف شده سال گذشته هنوز سلاح‌هایی هم از ایران وارد میشه.
خب حالا اجازه بدید در مورد اونچه که ایران محور مقاومت مینامه گفتگو کنیم. حوثی‌ها در کجای این محور قرار دارن؟ نقش اصلی اونها چیه؟
از دیدگاه ایران حوثی‌ها فرصت فوق‌العاده‌ای به اونا میدن تا به عنوان نیروی موسوم به محور مقاومت مقابل اسرائیل و آمریکا استفاده بشن. اما کار اصلی حوثی‌ها اینه که اگه با این دیدگاه عربستان و دولت یمن یا دولتی که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده رو در نظر بگیرید، در اون صورت جدایی طلبان حوثی در جنوب مشکل اصلی خواهند بود. اونا میخوان کنترل یمن رو در دست بگیرن. این کار از طریق حمایت ایران میسر میشه.
حوثی ها تا چه مدت میتونن این استراتژی فعلی رو حفظ کنن؟ منظورم زرادخانه اونها برای ادامه این حملات دریاییه. آیا این چیزیه که اونها میتونن در دراز مدت ادامه بدن یا نیاز به تجدید قوا دارن؟
ما نمیدونیم. واقعا معلوم نیست که اونها چند تا از هر نوع سلاح دارن، اما من فکر میکنم منصفانه است که بگیم اونها میتونن این کار رو برای مدتی طولانی ادامه بدن. اونا هنوز از کشتی‌های بدون سرنشین خودشون استفاده نکردن، کشتی‌هایی که میتونن مواد منفجره رو به قایق‌ها حمل کنن. فکر می‌کنم تا کنون یک حمله اینچنینی وجود داشته، بنابراین ما ممکنه شاهد باشیم که اونها از این تاکتیک بیشتر استفاده بکنن، البته اگه بخوان موشک‌های ضد کشتی خودشون رو ذخیره کنن.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما تعدادی از مخاطبان رادیو فردا به حمله آمریکا و بریتانیا به مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران و همینطور صحبت‌های مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی، به ویژه صحبت‌های وزیر دفاع بریتانیا که خطاب به ایران گفته صبر دنیا تمام شده، واکنش نشان دادن. خاطره میگه دم ملت ایران گرم، 45 سال رژیمی که خودتان تحمیل ما کردید را تحمل کردیم، اما خودتان یک ماه هم نمیتونید تحمل کنید. شاهین میگه ما مردم ایران خسته شدیم از این همه جنگ افروزی، کی به صلح و امنیت میرسیم. احمد خطاب به آمریکا و انگلیس میگه لطفاً خودتون یک کاری بکنید. اشکان میگه ما زورمون نرسید داداش، صبر ما هم تموم شده، خودتون داستان رو جمع و جور کنید. بله، این تعدادی از شنوندگان ما بودن که در واقع نظراتشون رو برامو فرستادن. اما علی مجتهدزاده وکیل دادگستری به تازگی و در گفتگو با روزنامه شرق خبر داد که درخواست ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره برخورد با زنان مخالف حجاب روز 19 دی به دیوان عدالت اداری فرستاده شده. بنیامین صدر گزارش میدهد.
به تازگی خبر رسید که تعدادی وکیل دادگستری و برخی شهروندان درخواستی را برای ابطال بخشنامه وزارت کشور درباره حجاب به دیوان عدالت اداری ایران فرستادند. در این درخواست که نخستین متن آن به امضای حسن یونسی و علی مجتهدزاده دو حقوقدان رسیده، آمده اکنون که به بهانه حجاب هر روز و مکرر مجازات‌های غیرقانونی علیه زندگی و کسب و کار شهروندان اعمال می‌شود، ادامه این روند خلاف شرع قانون ضربه های جبران ناپذیری به اعتماد عمومی وارد می کند و ابطال هرچه سریعتر این دستورالعمل موجب افزایش اعتماد عمومی می شود. جمهوری اسلامی در ماه های گذشته برای مقابله با اعتراض زنان مخالف حجاب به انواع اقدام ها متوسل شده، از جمله تلاش برای اجرای قانون حجاب و عفاف، پلمب مغازه ها و اماکن عمومی و گماردن افرادی موسوم به حجابان. اما در این حال حکومت تلاش کرده از زیر بار مسئولیت گماردن این حجاب‌بان‌ها و اقدام‌های مشابه شانه خالی کند. امید شمس، حقوقدان ساکن انگلیس، درباره اقدام‌هایی که علیه آزادی شهروندان از جمله طرح موسوم به قانون حجاب و عفاف و بخشنامه وزارت کشور عنوان می‌شود، به رادیو فردا گفته:
به اعتقاد من در تضاد فاحش با چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از جمله اصل سوم بند نهم قانون اساسی که مصرحا میگه دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است. این نشان دهنده یک شکل کاملا مشخص و نظاممندی از تبعیض نه تنها در تضاد با اصل برابری در قانون اساسی است، بلکه در تضاد فاحش با حق آزادی اندیشه و مذهب هست که در میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی سازمان ملل هم اومده و ایران هم جزوی از اون هست و این یک حق مطلق است و کاملا تضاد آشکار داره با این هم.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، اوایل آذر ماه گذشته به دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده ماموران حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو ادعا کرد که وزارت کشور او برای استقرار این افراد مجوزی صادر نکرده. در پی این ادعا، دو روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی چاپ تهران تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ 9 خرداد 1402 امسال را منتشر کردند که دارای مهر خیلی محرمانه بود و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب تأکید شده بود، موضوعی که با مخالفت بسیاری از کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی و وکلای دادگستری روبرو شد و معترضان به سیاست‌های محدودکننده جمهوری اسلامی آن را به عنوان یکی از مصادیق سرکوب آزادی‌های اجتماعی ارزیابی کردند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما بر پایه ارزیابی اعتبار گذرنامه‌ها که هر سال توسط مؤسسه بریتانیایی هنلی منتشر می شود، در سال 2024 6 کشور به صورت مشترک دارای معتبرترین گذرنامه های جهان هستند. در این رتبه بندی چند کشور آسیایی در بالاترین رتبه ها قرار گرفتند. اما جایگاه گذرنامه ایران کجاست؟ شهاب عموپور گزارش می دهد.
تازه ترین رده بندی گذرنامه های قدرتمند یا معتبر در جهان نشان می دهد که گذرنامه های صادر شده توسط جمهوری اسلامی در اواخر جدول رده‌بندی، یعنی در مکان 95 قرار دارند. این در حالی است که نام دو کشور آسیایی در رده نخست این جدول دیده می شود. در سال 2024 گذرنامه 4 کشور اروپایی فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا در کنار 2 کشور آسیایی ژاپن و سنگاپور معتبرترین گذرنامه جهان برشمرده می شود. رده‌بندی گذرنامه ها برپایی داده های یاتا یا همان سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی انجام می شود. در این ارزیابی بررسی می شود که دارنده یک گذرنامه می تواند به چند کشور در جهان سفر کند بدون آنکه نیاز به دریافت روادید داشته باشد و یا اینکه بتواند روادید را در مقصد دریافت کند. شهروندان 6 کشور برشمرده که به طور مشترک در جایگاه نخست جدول ایستادند می توانند بدون دریافت روادید به 194 کشور دیگر سفر کنند. شهروندان کره جنوبی، دیگر کشور آسیایی، همچنین فنلاند و سوئد نیز می توانند بدون روادید وارد خاک 193 کشور بشوند و این آنها را به طور مشترک در جایگاه دوم گذرنامه های معتبر قرار داده. گذرنامه های صادره در ایران اما که تا پیش از استقرار حکومت جمهوری اسلامی از جایگاهی قدرتمند در دنیا برخوردار بود، اکنون با ایستادن در رتبه 95 با جایگاه گذرنامه کشورهای مدرن و توسعه یافته فاصله بسیار دارد. در مورد گذرنامه ایرانی از یک جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس می شنویم، از جلال ایجادی.
وضع وخیم‌تر شد به معنای این هستش که عملاً اعتبار و اعتماد نسبت به ایران در واقع کاهش پیدا میکنه. این عدم اعتبار به این خاطر هستش که عملاً به یک نتیجه گیری میرسن در ارتباط با وضع سیاسی در ایران، وضعیت اقتصادی و در واقع اون گشایش و یا ارتباطی که ایران با جهان میتواند داشته باشد.
مسئولان جمهوری اسلامی در سالهای پیشین تلاش کردند تا با لغو دو جانبه روادید با شماری از کشورها جایگاه گذرنامه ایرانی را ارتقا دهند، اما این تلاش تا تنها در مورد برخی از کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و منطقه‌ای کارساز بود. جلال ایجادی:
شهروندان ایرانی فقط به تعداد محدودی از جهان بدون ویزا میتونن برن. این هم به این خاطر هستش که عملاً واقعیت جمهوری اسلامی انعکاس پیدا میکنه در چین نوع تصمیم گیری ها و آنچه که بازنده هستش عملا شهروندان ایرانی هستند. خاطر اینکه رژیم ایران با تروریسمش، با ضدیتش در ارتباط با نظم متعارف جهانی و با تمام گروگانگیروها و غیر و غیره عملا در ذهنیت تصمیم گیرندگان شرایطی به وجود میارد که عملا برای شهروندان ایرانی گرون تمام میشه. کشور ایران بیش از پیش با وجود جمهوری اسلامی در این رده‌بندی سقوط میکنه و به این ترتیب استش که شهروندان ایرانی باز هم به نحوی از طرف جامعه جهانی مورد انتقاد قرار میگیرن، هرچند که میدانن که این نتیجه خود رفتار فرد ایرانی نیست الزاماً.
اکنون شهروندان ایران می توانند بدون روادید به 45 کشور سفر کنند. 15 کشور از این فهرست در قاره آفریقا هستند و جزو فقیرترین ها، از جمله اریتره، سودان، سومالی، موزامبیک، رواندا و موریتانی. در منطقه نیز امکان سفر بی روادید ایرانی ها به کشورهای از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، لبنان، قطر، عمان و ترکیه فراهم است. اما اعتبار گذرنامه شماری از کشورهایی که ایرانی‌ها می‌توانند بدون روادید به آنجا سفر کنند، از اعتبار گذرنامه کنونی ایران هم پایین‌تر است. از جمله سوریه و پاکستان که همراه با یمن، عراق و افغانستان تحت تسلط طالبان در رده‌های پایانی جدول گذرنامه‌های قدرتمند جهان قرار دارند.
گزارش شهاب عموپور رو میشنید. اما اداره کل ملی هوانوردی فضایی آمریکا ناسا از روز جمعه 26 ژانویه، 6 بهمن ماه 1402، 4 دانشمند داوطلب در آمریکا را در تأسیساتی اسکان میدهد که قرار است در یک مأموریت شبیه سازی شده به سیاره سرخ به مدت 45 روز زندگی و کار در این سیاره سرخ رنگ را تجربه کنند. کامک عبادی دانشمند ایرانی نیز در میان یکی از این 4 پژوهشگر است. این مطالعه با همکاری مرکز فضایی محمد بن راشد از امارات متحده عربی و ESA آژانس فضایی اروپا انجام می‌گیرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
انسان‌ها همواره به فضای اطراف خود اندیشیدند و در این میان شبها هنگامی که نظارگر آسمان بوده در مورد اقیانوس بیکرانی از نقاط کوچک و درخشان که آسمان بالای سرشان را پر کرده به فکر فرو رفتند. آنها همچنین به این فکر کردند که چگونه می توانند این نقاط کوچک را از نزدیک ببینند و یا به آنها سفر کنند. امروز می دانیم که این نقاط کوچک یا ستاره ها هستند، یا سیاره ها، یا کهکشان ها و یا صحابی ها، و این را هم می دانیم که این نقاط کوچک می توانند هزارها و شاید میلیاردها سال نوری با ما و حتی با یکدیگر فاصله داشته باشند. اما نزدیکترین مکانی که انسان پس از دهه ها تحقیق به نتیجه رسیده که می تواند با آن سفری داشته باشد، سیاره مریخ یا همان بهرام است که در سامانه خورشیدی خودمان یا همان منظومه شمسی به عنوان یک سیاره مناسبتر برای ادامه حیات انسان شناخته شده است. اما به گفته دانشمندان یک سفر به سیاره سرخ یا همان مریخ حدود 7 تا 9 ماه طول می کشد و فضانوردان باید در یک سفینه به سر ببرند. هرچند دانشمندان بر این باورند که در دهه های پیش رو این زمان کوتاه‌تر و کوتاه‌تر خواهد شد. اسکان بشر در مریخ یا مستعمره سازی این سیاره سالهاست که مد نظر انسانها بوده که ایلان ماسک، میلیاردر سرشناس آمریکایی، در حال حاضر در کنار ناسا و سازمانهای هوافضای کشورهای دیگر بیشترین طرح و پیشنهاد برای ساخت کوچنشینهای دائمی انسانی بر روی این سیاره یا ارسال ربات‌ها برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی آن را ارائه داده است. و همه اینها به خاطر شباهت‌هایی است که مریخ به سیاره زمین دارد. اما این شباهت‌ها به معنای آن نیست که انسان به همان راحتی که بر روی زمین تکامل یافته و زیسته بتواند بر روی مریخ هم زندگی کند. و باید گفت که بدون تجهیزات دقیقه هم بر روی سیاره مریخ دوام نخواهد آورد. اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا در این میان برنامه ریزی کرده که 4 ماموریت را برای سفر آزمایشی البته در روی زمین با شرایط شبیه سازی شده در سال 2024 سال جاری میلادی به اجرا بگذارد که در این میان 4 داوطلب برای یکی از این آزمایش ها انتخاب شده اند. آبیشک باگات، محقق و دانشمند هندی، سوزان هیلبیگ از آمریکا، کامک عبادی، دانشمند و پژوهشگر ایرانی و آریانا لوتسیچ از آمریکا در این ماموریت شرکت دارند. این افراد قرار است روز جمعه 26 ژانویه 6 بهمن ماه وارد تأسیسات زمینی برای این منظور بشوند تا در طول ماموریت شبیه سازی شده به سیاره مریخ به مدت 45 روز مانند فضانوردان زندگی و کار کنند. این افراد در 11 مارس 21 اسفند پس از بازگشت فرضی به زمین از تأسیسات خارج خواهند شد. کامک عبادی شرکت کننده ایرانی میگوید مسئولیت های آنها در این ماموریت شامل وظایف علمی، فناوری، عملیات فضاپیما، تعمیر و نگهداری و رسیدگی به ناهنجاری های غیر منتظره در طول سفر رفت و برگشت به مریخ است. این دانشمند جوان ایرانی در مورد اینکه چرا به فضانوردی و فعالیت در ناسا علاقه دارد میگوید همیشه آرزو داشته یک فضانورد شود. کامک عبادی گوید با وجود اینکه بعد از سالها تلاش ناسا او را از میان 10 داوطلب دیگر برای این ماموریت انتخاب کرده، با این همه میگوید این پایان کار نیست و او همچنان به تلاش برای فضانورد شدن ادامه خواهد داد. مرکز آزمایشی که برای این منظور ساخته شده به دانشمندان این امکان را می‌دهد تا چگونگی سازگاری فضانوردان با انزوا، حبس شدن و شرایط کاری را که فضانوردان در طول ماموریت‌های آینده فضایی به مریخ تجربه خواهند کرد مطالعه کنند. این آزمایش ها واکنش های روانی، فیزیولوژیکی و رفتار خدمه را که به طور فرضی میلیون ها کیلومتر دورتر از سیاره زمین فاصله دارند ارزیابی می کند.
گزارشی بود از کیان معنوی. اما شروین حاجی پور خواننده ترانه اعتراضی برایه به تازگی ترانه ای رو با عنوان آشغال منتشر کرد که پس از گذشت 24 ساعت از انتشار اون فقط در صفحه شخصی شروین حدود 30 میلیون بار دیده شده. روزنامه شرق با انتشار این خبر نوشته این میزان بازدید بیشترین بازدید یک ویدیوی فارسی در اینستاگرام در سال اخیر و یک رکورد محسوب میشه. ترانه تازه شروین که محتوای اعتراضی داره همزمان با اعلام خبر احضار دوباره او به دادگاه منتشر شده. تعدادی از شنونده های ما نظراتشون رو برای ما فرستادن در همین زمینه. به عنوان مثال شیوا میگه دمت گرم پسر، خدا حفظت کنه، هنرمند واقعی مردمی شما هستی. هوراد میگه من خودم را به گریه میاندازم تا به خودم ثابت کنم که قصه‌ام یک توهم نیست. و امیر میگه همیشه پسر ایران بمون شروین، ایران به پسری مثل تو افتخار میکنه. این مجله رو با قسمت‌هایی از این ترانه به پایان میرسونیم.
داستان تو رو استیج بودی و من تو دادگاه، تو رو گردن گرفت ست آشنا منو انداخت. ساختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی، موندم نری نگی جازت جایی، من خوبم با تنانی، فقط خواستم حال شهرم خوب باشه، اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه، اینجا کسی ما رو دوست نداشت، ولی خدا ما اشغالارم دوست داره. ای ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران، ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم.